وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
أذان الظهر راديو فرهنگ مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزو میکنم نیایش ها و عبادت های شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره.
اسماعیل بخشیده شد خداوند بدین انسان جزای خیر میدهد نیکوکاران را.
الهی هر کس برای حرکت به سوی تو به امید صله و بخشش و عطایی مهیا شد و بار بست و مهیا شدن امروز من و بار بستنم به امید عفو و صله و درخواست عطای تو به سوی توست.
لبیک الله
و چه زیباست در پی خوشنودی تو در چنین عید بزرگی، عید تسلیم و بندگی، سفره‌دار مولایمان علی مرتضی علیه السلام باشیم.
عده‌ای هستند که نمیتوانند زندگی معمولی عادی خودشون رو اداره کنند. مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کن.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام ویژه عید بزرگ قربان با نیت نذر قربانی. شما می توانید نظورات خود را با این کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. پویش به عشق علی علیه السلام ستاره 8877 ستاره 10 مربع.
من موج از خود راندم از بیرون ماندم تا ساحل آغوش تو بی پا و سر دف می زنم دف می زنم.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم. در این لحظه میخواهم گفتگو بکنم با آقای دکتر هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه. به شما سلام عرض میکنم آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام علیکم آقای مؤمنی عزیز، سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد از ماجرای مهاجرت صغرا، مظفرالدین شاه دستوراتی داد و در واقع توجه کرد به خواسته های متحسنینی که به شهر ری رفته بودند و اونجا متحسن شده بودند، اما بعد کار به مهاجرت کبرا کشید. ماجرا چه بود؟ چه شد که اون دستورها انگار که راضی نکرد متحسنان رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مهاجرت صغرا که متحسنین حضرت عبدالعظیم یه سری درخواست هایی داشتن، از جمله درخواست اصلی اونها ایجاد عدالت خانه بود.
بله.
و این عدالت خانه رو باید از طریق سفیر عثمانی اون درخواست های خودشون رو به گوش مظفرالدین شاه رسوندن. مظفرالدین شاه قبول کرد که درخواست های متحسنین انجام بشه، ولی شرایط سیاسی کشور به طوری بود که عین الدوله صدر اعظم همه قدرت سیاسی تو دستش بود و آقای مظفرالدین شاه عملا شخصیت سیاسی متزلزلی بود، نتونست اون کشور رو به خوبی اداره کنه. آقای عین الدوله بعد از قولی که مظفرالدین شاه داد و بعد هم متحسنین برگشتن به تهران، اینها تعلل کردن. تنها کاری که اون مرحله انجام شد، علاءالدوله حاکم تهران برکنار شد و یه شخصیت دیگه به نام آقای نیرالدوله، ایشون میاد رو کار که بدتر از علاءالدوله بود. اما با توجه به این درخواست ها که انجام نشد، تا یه روزی آقای سید جمال واعظ اصفهانی در مسجد شاه سخنرانی میکنه، انتقاد میکنه از دولت و شرایط سیاسی و چرا اون درخواست انجام نشد. همین هم باعث میشه که حکومت ایشون رو دستگیر میکنه، میاره در کنار مدرسه مروی که همین روز هم هست، یک پاسگاهی بود، در اونجا زندانی میکنه. وقتی که ایشون رو دستگیر کردن، طلبه های مدرسه مروی میان در مقابل این پاسگاه وای میستن و اعتراض میکنن. در اونجا یکی از طلبه ها به نام سید عبدالحمید نامی توسط تپانچه رئیس پاسگاه یا قراولخانه اون موقع بهش میگفتن کشته میشه.
بله.
و جسد ایشون رو میگیرن میارن توی مسجد شاه، اونجا هم ایشون رو غسل میدن، کفن میکنن، عزاداری میکنن و باعث تجمع مردم دوباره در مسجد شاه میشه.
بله.
و این تجمع صدر اعظم تلاش کرده بود که این بار به خشونت جواب بده و اجازه نده کسی وارد مسجد شاه بشه یا از مسجد شاه خارج بشه، و در این مرحله تعداد از مردم زخمی و کشته میشن. به همین دلیل سیدین، سید محمد طباطبایی و سید محمد بهبهانی، هر دو تصمیم گرفتن که این مرحله به جای اینکه به حضرت عبدالعظیم برن به سمت قم. نزدیک به 1000 نفر از علما، شخصیت‌ها، تجار، مردم جمع میشن، حرکت میکنن به سمت قم که اعتراض خودشون رو در ایجاد عدالتخانه و اون خواسته هایی که داشتن دوباره به گوش شاه برسونن. خب رفتن اینها و بعد هم دو روز بعد آقای شیخ فضل‌الله نوری هم به این جمع متحسنین میپیونده و همین تحسنی که علمای اعلام به قوم رفتن انجام دادن باعث شده بود که خیلی از علمای شهرستان ها و بلاد نسبت به این تحسن و این اجتماع علما در قم حساسیت نشون بدن، با تلگراف اعلام حمایت کردن. بعضی هم خودشون رو مثل آجاقا نجفی اصفهان به قم رفتن و به جمع اونها خودشون رو رسوندن و همین هم باعث شد که دوباره با شرایطی که به وجود اومد، گرچه دو تا دولت روس و انگلیس نسبت به خود ایجاد عدالتخانه و تحولاتی که در جامعه ایران داشته شکل می گرفت، روسا کلن مخالف بودن، انگلیسی هم فرصت طلایی براشون پیش اومد بود. چرا؟ چون انگلیسی‌ها در دوران آخر زندگی ناصرالدین شاه، بعد دوران ابتدای ورود مظفرالدین شاه به قدرت، کلن قدرت اونها تو ایران ضعیف شده بود، چون امین سلطان صدراعظم به سمت روس‌ها گرایش داشت و زمینه‌ای برای انگلیسی‌ها تو قدرت هیئت حاکمه وجود نداشت. این فرصتی که وقتی که علما رفتن به قم برای انگلیسی‌ها به وجود اومد، اینها اومدن شایع کردن که هر کسی تو تهران باشه اینا دستگیر میشن و به همین دلیل خیلی از مردم رو اینها با شایعات هدایت کردن به باغ قلهک، نزدیک به 14,000 نفر مردم و شخصیت ها رفتن اونجا. از دل این باغ قلهک کلمه بیرون میاد به نام مشروطه. اون چی که علما دنبالش بودن عدالت خانه بود.
نرسه.
و بعد با توجه به این که علمای نجف به خصوص آیت الله نائینی، این شخصیت های بزرگ، تئوری و نظریه مشروطه رو با توجه به یک کلمه جدیدی بود با اسلام منافات ندونستن و این کلمه مشروطه جایگزین کلمه عدالت خانه میشه و مظفرالدین شاه تصمیم میگیره یک اعلامیه‌ای تقریبا صادر کنه مبنی بر این که ما مجلس شورای اسلامی رو برای مشاوره به هیئت دولت و نیروهای صدراعظم و اینها ایجاد بکنن. خب این دو تا نامه ایشون مرحوم میفرمایند، یکی همون مجلس شورای اسلامی. بلافاصله وقتی این نامه صادر میشه، خیلی از منور فکران به همراه کاردار سفارت انگلیس میرن پیش مظفرالدین شاه. مظفرالدین شاه نامه دوم رو اصلاح میکنه، چون آقای ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان میگه که ما وقتی که این نامه صادر شد از طرف مظفرالدین شاه، رفتیم پیشش گفتیم که ما منورالفکران که اعتقادی به توهم بودن سیاست و دین نداریم و اعتقادمون بر جدایی دین و سیاسته، این باعث میشه که در مجلس ما جایگاهی نداشته باشیم و اجبار میکنه مظفرالدین شاه رو نامه دوم رو دوباره اصلاح کنه به عنوان مجلس شورای ملی. و این نامه وقتی صادر شد، همین نامه سرفصلی شد برای ایجاد مشروطه در ایران که آقای مظفرالدین شاه طبق همین نامه از آقای عین‌الدوله که بعدن برکنار میشه از مشیرالدوله میخواد که سریع هم انتخابات رو ایجاد کنن، هم مجلس به وجود بیاد و هم اساسنامه قانون اساسی جدیدی رو اینا تدوین کنن که این قانون اساسی بر اساس ترجمه ای از قانون فرانسه و بلژیک اینها به وجود میاد. 51 ماده از قانون اساسی تدوین میشه، میارن به امضای آقای مظفرالدین شاه در 8 دی ماه 1285 میرسونن که آقای مظفرالدین شاه با امضای این قانون اساسی 10 روز بعد هم فوت میکنه. سرجم میتونیم نتیجه بگیریم که علما مقاومتی که داشتن در تحصن در قم باعث شد که این مقاومت اونها و استادگی اونها نتیجه بده و بعد آقای مظفرالدین شاه هم صدر اعظم و عین‌الدوله که یکی از مستبدین بود این رو برکنار کنه. بله. و هم این انقلاب مشروطه نتیجه خودش رو به عنوان مشروطه به جامعه ایران هدیه بده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی. انشاءالله تا فاصله‌ای که تا سال روز صدور فرمان مشروطیت داریم، حتما باز هم به این واقعه مهم تاریخی خواهیم پرداخت. با شما خدا
بزنیم. اگه سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، انشاءالله تو برنامه های بعد حتما همچنان از حضورتون استفاده میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در خدمت شما. موفق
خدا
باشید. روز شما بخیر. خدا
حافظ. شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021 220 485 و 021-220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم. در دنیای امروز تلاش میشه با تکیه بر دانش بهره بیشتری از منابع، از فرصتها و از زمان بشه و با تکیه بر دانش به نتایج بهتری دست یافته بشه. چنان که میدانید امسال سال 1401 هجری خورشیدی هم با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری شده و در واقع با این نامگذاری توجه داده شده به بخش‌های مختلف که با تکیه بر دانش بتوانیم از منابع و داشته‌های خودمون، از فرصتی که در اختیار داریم، بهره بیشتری ببریم. ما هم در برنامه سرزمین من تلاش می‌کنیم به این نامگذاری و به این سمت و سو نمایی توجه بیشتری بکنیم و در بعضی از برنامه‌ها با مدیران شرکت‌های دانش بنیان هم گفتگو می‌کنیم. از جمله امروز که بنا داریم با آقای ابوالفضل بهرام‌پور گفتگو بکنیم. ایشون مدیر عامل شرکت نوراتارای هوشمند هستند. به آقای بهرام‌پور سلام عرض می‌کنم. قربان، روزتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. حالا برداشت من از نام شرکت شما اینه که در حوزه انرژی و به خصوص انرژی برق شما فعالیت میکنید، برداشت من درسته؟
واقعیتش شرکت ما در از نوراتار هوشمند،
بله،
روی هوشمند سازی انواع شبکه ها من جمله شبکه برق،
بله،
با استفاده از فیبر نوری کار میکنه.
درسته.
ما تار رو به این دلیل انتخاب کردیم.
درسته. خب به عنوان یک شرکت دانش بنیان، این در واقع تکیه شما بر دانش شما رو به چه نقطه ای رسانده که بتوانیم بهش افتخار بکنیم و بگیم که این یک دستاوردی است که شرکت نوراتارای هوشمند به دست آورده؟
بله، عرضم به حضورتون که خب شرکت ما در اصل بر اساس یک نیاز قدیمی در شبکه‌های وسیع برق،
بله،
خطوط انتقال نفت، گاز و آب و سازه های عظیم شکل گرفته. مسئله اصلی تو شبکه های بزرگ اینه که نظارت برشون بسیار سخت.
بله.
یه ایده کلی وجود داشته در دنیا، اونم این بوده که ما چجوری عصب های بدنمون همه جای بدن کشیده شدن و اطلاعات رو برای ما میبرن به مغز، ما بیایم یک ساختاری درست کنیم، از یک ابزاری استفاده کنیم که اطلاعات همه نقاط یک سازه ارزشمند مثل خط لوله نفت،
بله،
که هر لحظه میلیون ها دلار خلاصه دارایی کشور در اون هست رو حفاظت کنه. فیبر نوری به ما کمک کرد که بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی با استفاده از فیبر نوری ما میتونیم از خط لوله نفتمون حفاظت کنیم،
بله،
نشتش رو بفهمیم، عوارض زمین مثل زلزله، سیل، رانش زمین رو بفهمیم و به موقع و پیش از این که آسیب بزرگی به شبکه همون وارد شه اخطارهایی رو بدیم که بتونه پیش از این که اتفاق بیفته درمانش پیدا
بشه.
همین موضوع رو در شبکه برق هم ما دنبال کردیم و در مرزبانی هم پیشنهادهای خوبی رو با همین سیستم های فیزنوری ارائه کردیم.
شاید
نشه گفت که حالا افتخاری باشه، ولی تلاش ما
نه افتخار حتما، چرا که نه،
تلاشمون رو کردیم که انشالله خدمتی بتونیم به کشور بکنیم.
ما هم دست مریضات میگیم به شما. هر گونه در واقع کار، هر گونه ایده‌ای که بتواند ما رو به حفاظت از منابعمون، به قول شما در مثلا یک لوله نفت سرمایه ماست که داره منتقل میشه، هر ایده‌ای که بتواند سرمایه های ملی کشورمون رو نگهداری بکنه و بتونیم ازش بهره بیشتری ببریم ارزشمند و قابل افتخار. از شما سپاسگزارم آقای بهرام‌پور و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سرزمین من.
سرزمین من، تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم، دعوت میکنم همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز سالگرد رحلت عالم عامل و عارف روشن ضمیر حضرت آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، مؤلف کتاب شریف المراقباته. در دستورات دین و اولیاء الهی به ما سفارش شده زندگی نامه علمای ربانی و عرفا رو مطالعه کنیم و درس بگیریم. در قرآن کریم هم همیشه یادآوری شده که زندگی اولیاء الهی رو مرور بکنیم و ازشون عبرت بگیریم. یادآوری حالات این بندگان شایسته برای ما و کسانی که قصد حرکت در مسیر الهی دارن مطلوبه. آیت الله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در خانواده‌ای با تقوا و پارسا در تبریز به دنیا آمد. خانواده‌شون از تاجران متمکن تبریز بودند و پدرشون هم حاج میرزا شفیع نام داشت. اجازه بدید که من بیشتر از این درباره این چهره تاریخی کشورمون صحبت نکنم و بریم به سراغ جناب آقای دکتر مزینانی و از ایشون درباره این عالم بزرگوار بیشتر بشنویم. آقای دکتر مزینانی، بهتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب مؤمنی عزیز خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و شنونده های عزیز برنامه سرزمین من، و امیدوارم انشاءالله دهه ولایت و امامت بر همه عزیزان مبارک باشه و طاعات عباداتشون مورد قبول درگاه خدای متعال.
خیلی متشکرم آقای دکتر مزینانی. از زبان شما کمی درباره که آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میخواییم بشنویم و با ایشون بیشتر آشنا بشیم، چون که در نگاه بسیاری از بزرگان هم ایشون یکی از عالمان بزرگ و عارفان روشن ضمیر بودند و از این رو میطلبه که ما بیشتر با ایشون آشنا بشیم. از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. دقیقا همینطور که فرمودید جناب مؤمنی، منم عرض بکنم خدمت شنونده های عزیز برنامه، اگر صحبت از معنویت و مقامات عرفانی بشه و اگر کسی سیر و سلوک معنوی و عرفانی رو در کنار علم و تقوا بخواد بررسی بکنه و بهش برسه، شاخصه ای بسیار پرنور و جلوه‌گر به اسم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو پیش روی خودش خواهد دید. کسی که حق استادی به گردن حضرت امام رحمت الله علیه داشتن و امثال مرحوم آیت الله بهاءالدینی که سرآمد زمان خودشون بودن، شاگرد این استاد بزرگوار بودن و در مکتب میرزا جواد آقا کسب فیض کرده بودن. کتاب‌هایی هم ایشون در مقامات که اشاره فرمودید، یا رساله لقاء الله که هر کدومش در باب تهذیب نفس و طی مراحل عرفانی و سلوک عرفانی بسیار راهگشاست و آموزنده است برای کسانی که در این مسیر بخوان قدم بردارن. این بزرگوار شاگرد مرحوم آخوند خراسانی و محدث نوری و آقا رضای همدانی بودند، اما به مقاماتی رسیدند در بحث عرفان با اون سیر و سلوک و مراتب معنوی که طی کرده بودند که اگر بخوایم به بعضی از نمونه هاش اشاره بکنیم، شاید درک و هضمش برای بعضی ها در زمان حاضر قدری مشکل باشه. اینکه کسی از عالم برزخ در عالم دنیا هم اصطلاحاً یدی داشته باشه، من یک نمونه رو برای شنونده های عزیز عرض بکنم. مرحوم علامه حسنزاده یا آمولی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن در دوران جوانی، اون زمانی که سیر و سلوک رو فرمودن شروع کرده بودن، یه شب بعد نماز قم بودن، به ذهنم خطور کرد برم سر مزار میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در قبرستان شیخان قم عرض ارادت بکنم. خب هوا تاریک بود،